29 آبان 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. از اینجا داستان شروع می شود، در واقع حکایت کلام آدم و حوا و مخاطبه اونا با ذات اقدس الهی بعد از اینکه خدا اونا را مورد عتاب قرار داد و مورد توبیخ قرار داد، از اینکه چرا شما مرتکب شدید آنچه را که من نهی کردم از اون، میبینیم که شروع میکنند به اعتراف، به اعتراف بر علیه خودشون. و آیاتی که میخونیم این در واقع مکالمه است که بین آدم و حوا و ذات حق واقع شده است. آیه 23، قالا، آدم و حوا گفتند ربنا ظلمنا انفسنا. دعای قبل فرمود که علم انحکما ان تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. نهیدون نکرد، نگفتم شیطان عدو مبین است؟ حالا اینا مثل ابلیس جواب نمیدن. در داستان ابلیس ملاحظه بفرمایید، وقتی ذات حق بود، آیه 12، ذات حق گفت ما منعک الا تسجد از امرتک، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. یعنی ابلیس نافرمانی خودش را شروع کرد چه کردن؟ توجیه کردن. و بعد از نافرمانی برای ذات حق شروع کرد گردن کشی کردن، یعنی تمرد، تمرد پشت سر تمرد. توجه فرمودید؟ ولی آدم و حوا بعد اینکه این نهی رو زیر پا گذاشتند و مرتکب شدند و بیتوجهی کردند به دشمنی شیطان، اینا مسیری برخلاف ابلیس می پیمایند. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم. ظلمنا انفسنا، مراد خب ربنا که مناداست، اولا با اعتراف به ربوبیت فرار میکنن از اون بعدی که حاصل شده است بین اونها و عمل و خدا به جهت متابعت شیطان، چون متابعت از شیطان خودش بود میاره، نادیده گرفتن و انصراف از توجه به ذات حق بود میاره. لذا برمیگردن ربنا، با تعبیر ربنا. پس بنابراین اول اعتراف به ربوبیت ذات حق میکنه، بعد از او ظلمنا انفسنا، خب مراد از ظلم پشتش دارد دیگه، که ظلم به نفس است. ظلم همواره اینجور نیست که بله ظالم اسم ذم است در اکثر از مواردش، و ظلم استعمال می شود بعض مواقع در غیر مستحق نسبت به عقاب و ذم. این حرف شیخ طوسی است خوند. یعنی بعضی وقتا شما میگون ظلم، اما ظلمی است که عقاب ندارد، مذمت هم ندارد، ولی صدق ظلم میکند. توجه فرمودید؟ اینا هم الان همین جور است، چون گفتیم نهی ارشادی بود. نهی ارشادی در ترکش عقابی نیست، ولی صدق ظلم میکند، چون اینا از ناحیه ذات حق انصراف پیدا کرده، توجهشون دیگه به ذات حق نبود. لذا میگن ما خودمون ظلم کردیم به خودمون. جواب ابلیس رو نگاه کنید، وقتی که بله بفرمایید که مرتکب معصیت شد و رانده شد، ابلیس در جواب خدا میگه قال فبما اغویتنی. ببینید جواب رو ابلیس میگه خدایا تو منو گمراهم کردی. اینا مسیر خطا. آدم و حوا میگن نه خدایا ما خودمون کردیم، ظلمنا انفسنا. توجه کردید؟ ابلیس بعد تمردش رو توجیه میکند، من کاری نکردم، انا خیرون منه. ثم بعد اینکه تمردش رو توجیه کرد، تمردش رو نسبت میداد به ذات حق، میگد که بما اغویتنی، به سبب آنچه که توی خدا مرا اغوا کردی. آدم و حوا نه، اولا اقرار به ربوبیت میکنن، ربنا، این استعمال کلمه رب یعنی خدایا تدبیر امور ما همه به ید توست، قدرت توست، ربنا. وقتی شما اقرار به ربوبیت کردید، در اقرار به ربوبیت اقرار به چی هم نهفته است؟ عبودیت. یعنی وقتی شما رب دارید، پس شما باید چه باشید؟ عبد باشید. اقرار به ربوبیت در درونش اقرار به عبودیت نهفته است. حالا که عبد باید عبد باشد، یعنی باید تمام توجهش به مولاش باشد، ببیند مولا از او چه درخواستی دارد. اینا آنی از توجه به مولا غفلت کردن و اون خواسته ای رو که مولا از اینها داشت نادیده گرفتن، در نتیجه این خروج از مدار عبودیت است. وقتی از مدار عبودیت خارج شدن، میگن ظلمنا انفسنا، ما خودمون خطا کردیم، اشتباه کردیم و ظلم کردیم به خودمون. و این لم تغفر لنا، خب و این بله واو رو استیناف میگیرید، این شرطیه. و این لم تغفر لنا، خدایا اگر ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار ندهی. لم تغفر فعل شرط، و ترحمنا، ترحمنا معطوف به لم تغفر، و ضمیر متصلش هم مفعول بهش. خدایا اگر ما را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار ندهی، لا نکونن من الخاسرین. لام لام تأکید، حالا لام قسمش میخوان بگیر. نکنن فعل مضارع از کانه با نون تأکید ثقیله، اسمش هم ضمیر مستتر نحنو، لنکونن جواب شرط. اگر ما را مورد مغفرت بخشش و رحمت خودت قرار ندهی، به تحقیق با دو تا تأکید، یه لام تأکید یه نون تأکید ثقیله در آخر، ما میگردیم من الخاسرین، ما از اون کسانی خواهیم شد که دچار خسران و ضرر خواهند شد. خسران و ضرری که اصل سرمایه از بین خواهد رفت. مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمایند این آیه نهایت تزلل و ابتهال است، یعنی نهایت اینا خودشون رو در مقابل ذات حق به ذلت گرفته اند و به درگاه ذات حق دعا دارن میکنن، و به همین خاطر است که چیزی را از خدا درخواست نمی کنن. اینا اینجا نمیگن که خدایا به ما مثلا بفرمایید که حوائج دنیایشون رو درخواست کنن، هیچ حاجتی درخواستی ندارن الا چی؟ الا درخواست حاجتشون مغفرت است و رحمت، که مغفرت را از ذات حق درخواست می کنند و رحمت الهی را. چرا؟ چون می دونند اگر این مغفرت و رحمت شامل حالشون نشود، خسرانشون ابدی خواهد بود. لذا خسرانشون رو می خوان محدود کنند، خسران دائم مطلق را می خوان محدود کنند، و لذا درخواست مغفرت و رحمت کرده اند تا خدا این درخواست رحمت و مغفرت رو باش چگونه برخورد بکنه. خب ملاحظه فرمودید که سبک آدم و سبک ابلیس اصلا متفاوت شد. در این گفتگوی با خدا ابلیس گناهش را، خطاش را توجیه کرد، انا خیرون من، بعدم نسبت میگرد به خدا که من که کاری نکرد، فبما اقویتنی، تو مرا از را به در بردی، اغوا کردی، فریب دادی. آدم و حوا نه، وقتی که مرتکب این نهی ارشادی شدند و از رسم عبودیت خارج شدند، باز می‌گردند به رسم عبودیت. قالا ربنا، خدا را به عنوان رب صدا می‌زنند، ظلمنا انفسنا، اعتراف می‌کنند که خودشون مرتکب این خطا شده اند و این خطا ظلم به نفس بوده است. خیلی خوب، و بعد درخواست چه می‌کنند؟ مغفرت و رحمت، که و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر. آیه بعد قال اه به تو
این آدم و هوا ها مثلا سوالی نپرسیدن. خب بالاخره این که شما میفرمانید از این درخت نباید بخورید، علتش چیه؟ دلیلش چیه؟ وقتی میتونید یه استفاده فقهی هم گذاشته باشید، چون تو فقه هم این مسئله هست که ما عوامل الهی را انجام میدیم، کار دلیل و فلسفش نداره.
خب شما خودتون گفتین، خودتون هم جواب گفتین دیگه. بله دیگه، عرض بنده گفت که خود گویی یا خودم خندی، خودتون گفتین و خودتون جواب. قال اهبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. آیه 24 خطابی است از ناحیه ذوالجلال به آدم و حوا و ابلیس، ستایشون. چون الان این ستا صحبتشون بود دیگه. در این خطاب ذات حق می‌فرماید قال اهبتو، امر به هبوط می‌کند. فی ما سبق به شما گفتیم امر به هبوط تکوینی است و نه تشریعی. هبوط یعنی نزول به سرعت، به سرعت آره، از جایی پایین آمدن میشه هبوط. عرضم کردیم این هبوط تکوینی هبوط از جایی به جایی نیست، این هبوط هبوط از مقام چیست؟ قرب. از مقام قرب الهی برای اینا هبوط حاصل شد. و بازم عرض کردیم هبوط منوط به امر تکوینی نیست، اینا رو دارد به ما میگد تا ما بفهمیم، و الا مثل داستان اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. اذا اراد الله شیئاً کن نمیخواد، فیکونم نمیخواد. اذا اراد الله شیئاً چی؟ تموم. پس چرا میگد کن؟ خدا نشسته است که یکی یکی بگه کن کن کن، ترجمه‌ن تا بعد این کن ها چی؟ وجود. اینجور که نیست، فیکون تازه بعدش. اذا اراد الله شیئاً تحقق پیدا بکنه. پس این کن فیکون چیه؟ این کن فیکون مالی زیغ فم رکیست. یعنی چه؟ یعنی میخواد من و شما مطلب رو بفهمید، و الا کن فیکون ندارد، تا اراده میکند تحقق پیدا بکن. اینا اونجا خدمت شما گفتیم، حالا اینجا هم عرض میکنیم اهبتو امر به هبوطی در کار نیست، دارد برای ما میگد که بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. مقام قرب، به محض اینکه در مقام قرب تمرد که نه، دیگر توجه به اون مقام قرب نباشد هبوط حاصل میشه. اگر تمرد باشد و نه، یعنی مرتکب چی؟ نهی رو نادیده بگیرد، که اون به طریق اولا هبوط لازم میشه، یعنی مقام قرب از بین می رود. و ابلیس در مقام قرب الهی بود دیگه، فرد و فرشتگان مقرب بود قبل از چی؟ قبل از اسیانش. آدم و حوا که در بهشت قرب الهی سکونت یافته بودند، به محض این که ابلیس تمرد کرد هبوطش حاصل شد. آدم و حوا به محض این که تمرد کردن هبوطشون حاصل شد. پس
توبه
الان هنوز به توبه نرسیده، الان تمرد است و هبوط. فعلا توبه ای در کار نیست. ابلیس که توبه نکرد، آدم و حوا توبه کردن، اون جداست. به محض تمرد از مقام قرب هبوط حاصل میشه. پس اینی که ذات حق میفرماید اهبتو یا نسبت به ابلیس داشت اخرج، خارج شو، توجه میفرمایید سه بار تعبیر به خروج و هبوط نسبت به ابلیس داشت، اینا مال فهم من و شماست. به محض اینکه توجه تام از مقام قرب برود هبوط پیش میاد. توجه میکنید این مثل یک چه میموند؟ مثل یک جاذبه است بین مقام قدس و اونی که در ارتباط با این جاذبه است. این ارتباط یعنی این توجه همیشه باید به مقام قدس الهی باشد تا بتوند در مقام قرب بماند. آنی اگر توجه قطع بشد ارتباط قطع میشد، ارتباط که قطع شد سقوط میکند، لا محال سقوط میکند و هبوط میکند. بنابراین ولذا اونجا تو آیه 13 فرمود قال فحبت، باز دوباره هنو آیه تموم نشده گفت فخرج. توجه فرمودی؟ بله. باز یه بار دیگه هم داره باش میگد که خارج شد. حالا اونها آیه 18 دوباره قال اخرج منها مذموماً مدهورا، یعنی سه مرتبه نسبت به ابلیس میگد که چی؟ بله میگد که اخرج یا فحبت و اینا سه مرتبه، که دیگه لازم نیست یه بارش که بگد تحقق پیدا میکند دیگه. یعنی حتی اونو ساده دلانی که فکر میکنن کن میخواد تا خدا نگد کن اتفاقی نمی افتد و لذا فکر میکند چون به آتش گفت کونی بردن و سلاما شد بردن و سلاما، توجه میکنید؟ این اراده که کرد که آتش سرد بشد سرد میشد، کونی دیگه نمیخواد، توجه میفرمایید؟ ولی برای اینکه من و شما بفهمیم چجوری آتش سرد شد میگه به آتش گفتیم که برد و سلام بشه. خیلی خوب، داستان ما هم همین است. اخرج نمیخواد، اونم سه بار میگه ابلیس اگر امر تکوینی صادر بشود که فحبت، میتوند وایسد بگه نمیرم میخواهم همینجا وایسد، میتوند بگه پس چرا باز میگه فخرج، دوباره میگه فخرج. سه مرتبه این معنا نسبت به ابلیس تکرار میشد. به محض تمرد حبوط حاصل است. توجه فرمودید؟ اینا رو دارد به من و شما میگد که بفهمیم اگر که از در مقام قرب هرچه به خدا نزدیک شدی با اولین تمرد تمام سرمایه دا چی؟ از دست خواهی دا.
از مرتبه اشارت یه سلام تو آذر به طور آذر نمود آذری.
بله اینم جزء اشعار آذری است که فهمش برای ما فارسا سخت. این داستان توجه می‌فرمایید 40 سال 50 سال عبادت کرده است تا یه قدری تقرب الله حاصل شده است، به اولین معصیت تمامش به باد می‌ده. یعنی سرمایه 50 ساله عمر رو میبازد. توجه میکنه؟ چون مقام قرب با توجه تامه، به محضی که توجه برگردد یا خدای نکرده اولین تمرد تمامش از بین خواهد رفت.
چون در ازار اون عباداتش خدای محضت خودت یا حضرت ده
مقام قربش از بین رفت.
بعد
خودش با خدا کل کل کرد، گفتیم دیگه گذشتیم که به من رب انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خب اهبتو میگه بریم از مقام قرب ستای دون خارجید. اهبتو جمع وا، فقط نسبت به آدم و حوا نیست. اگر نسبت به آدم و حوا بود میگفت اهبتا جمع، ابلیس هم توشه. ابلیس، آدم، حوا، مقام قرب تمام، بریم خارجید. البته این اهبتو پروازه هست، زمانش تفاوت دارد. نسبت به ابلیس زمانش مال تمردشه، نسبت به آدم و حوا زمانش مال چیست؟ بعد از این که نهی را مرتکب شدند است. از همین که زمان متفاوت است شما بفهمید اهبتوی در آن واحد به سه نفر گفته نشده است. این برای فهم من و شماست که میگه به اونها گفته شد که دیگه از مقام قرب باید که هبوط کنید و خارج بشوید و خارج شدن. نکته مهم، بعضکم لبعض عدو، بعضکم حال است از ضمیر فاعلی در اهبتو. خب بعضکم، خب این بعض مبتدا، خبرش کدومه؟ عدو. مراد از بعضکم کیست؟ اینو خوب دقت کنین آقایون، بعضی جوری دیگه معنا کرد. بعضکم لبعض عدو، بعضکم، بعضی از شما سه تا، ابلیس است و آدم است و حوا. بعض کم اول میخورد به ابلیس و قبیله ابلیس که فی ما بعد خواهند آمد. شما ابلیسیان لبعضن، یعنی برای آدم و حوا و ذریه آدم و حوا، عدوون، دشمنید. این عدو خبر مبتدای بعضکم. پس قصه اداوت انسان‌ها با انسان‌ها نیستا. تو ترجمه‌ها رو نگاه کنید، تو تفسیرها رو نگاه کنید، میگد اهبتو، برگردین رو زمین. اهبتو رو اولا میزند به آدم و حوا، در حالی که جمعه، یکی دیگه هم باید باشه. اقل جمع چقدره؟ سه نفره، ابلیس هم توشه. بعد بعض و کمل بعض ادو، میگد این عداوت و دشمنی بین شما انسان ها همیشه کیست؟ یعنی که ان عداوت و دشمنی رو ذاتی بنی بشر میشمارند. بله، خب اونجا نگفت سه نفر، اونجا گفت قالا باشه جمع، که شما برای خودتون دارین میگم. وقتی که شما متکلم یا وحده است یا معل غیر، در متکلم مثنا نداریم. اگر در متکلم مثنا داشتیم مثنا به کار می بردن، یا متکلم وحده. چرا؟ نه، برای اینکه در متکلم، تو متکلم شما صیغه تثنیه ندارید. در معنا، در لفظ دارید؟ یا متکلم وحده یا معل غیر. وقتی دوتام هستن صحیحه بگن ظلمنا انفسنا، اما اهبتو به دو نفر صحیح نیست. اهبتو باید حداقل سه نفر باشن. تنها موجوداتی هم که اون وقت مورد این خطاب میتوانن قرار بگیرن آدم و حواس، سومش میشه ابلیس. وقتی ابلیس هم رفت تو این اهبتو، بنابراین بعضکم لبعض عدو، بعضی از شماها برای بعضی دیگر دشمن هستید. این بعضکم لبعض عدو بین این ستاست. کی با کی دشمنه؟ خود ذات حق فرمود ان الشیطان لکما عدو مبین. بنابراین عداوت از ناحیه ابلیس که حالا فعلا قبیله ای ندارد، ولی بعدا صاحب چه میشد؟ قبیله میشد و اعوان میشد و انصار میشد و اولاد میشد و نمیدونم اینا. و چی؟ و بعضن، و برای بنی آدم، که تو موقع آیه یعنی موقع گفتگو فقط آدم است و حوا، اما بعد نسل و نجات پیدا میکنه. بنابراین ابلیس برای شما انسان ها همواره عدو است. خیلی این نکته مهمی است که الان خدمت شما عرض کردم. بعضی با تمسک به این آیه میگن عداوت و انسان با انسان ذاتی است. خدا اصلا گفته است شما برین رو زمین همیشه با هم در حال چه هستی؟ دشمنی. دشمنی یعنی نبرد، یعنی جنگ، یعنی نبرد بی پایان. یعنی تقدیر الهی چنین است بین انسانها نبرد چه باشد؟ بی پایان. همیشه جنگ و خون ریزی و دشمنی باشد. همچی چیزی نیست. همینو میخوام بگم. همچی چیزی نیست. قصه بین انسانها نیست. قصه بین شیطان و انسان است. عداوت بین انسانها ذاتی انسانها نیست. عرضی انسانهاست. انسانها باید این حالت عرضی خودشون رو کنترل کنن تا به این دشمنی ها نینجامن. خب اونایی که از ابلیس پیروی میکنن کنترل نمیکنن، این دشمنی ها میرسد به این جاهایی که میبینید. توجه فرمودید؟ شیطان بله با اونا که باش همراهن که دشمنی ندارد که. لزام گفت گفت که بله گفت لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. نه عملا تمام هم اون بله، لکن عملا با اونایی به کار است که علی صراط المستقیما. اونایی که خودشون دارن کج میرن که کارشون نداره، اونا خودشون دارن کج میرن. ببینید خود ابلیس میگه قسم که میخورد بله کوش لا اقعدن. قال فبما اقویتنی لا اقعدن لهم صراطك المستقیم. من میشینم بر صراط مستقیم که اینایی که بر صراط مستقیمن منحرفشون کنم. اونایی که خودشون دارن لیز میخورن که دیگه و من که دارم میرم چرا هولم میدهی؟ اونا رو که هولشون نمیداد که. اونایی که دارن تو راه مستقیم میرن اونا رو میشیند که منحرف کنند. پس عداوتش با اوناست. ولذا ذیل این آیه و روایت خوندیم که فرمود مختص است به پیروان امیرالمومنین علیه السلام که بر صراط مستقیمن. تمام همه ابلیس به اوناست که اینا رو ازرا بدر کنند. و الا بقیه خداشون که دارن چپ میرن که، خداشون که دارن خطا میرن، بنابراین کاری باشون ندارد. خب ولیکن بعضکم لبعض. آقای مهندس این نبود که شما گفتید، یعنی بعض از شما ستا با بعض دیگر از شما دشمن است. ابلیس بعض از این ستاست، آدم و حوا بعض دیگر است. این ابلیسی که بعض است با آدم و حوا دشمنی می کند که آدم و حوا بعض دیگرند. خب دشمنی هم یه طرف ایسا، یعنی ابلیس است که دارد عداوت می ورزد. ولی ما با ابلیس کاری نداریم. توجه می فرمایید؟ اونه که با ما کار دارد. قصه بله این است که ما با ابول کاری نداریم. ابوله که با ما کار دارد، ابلیس با ما کار دارد. ولی ما با ابلیس کار نداریم، ما رامونو داریم میریم، ولی اون ولکن نیست. لعنت بله، ولی این لعنه. خیلی خوب. و اون لعین هست و از ناحیه رحمت الهی دور هست، مطرود هست. و لکم فی الارض مستقرون. پس ببینید چند تا قضا الهی رو تو این آیه میگه. یکی عداوت ابلیس با شما تمومی نداره، تا آخر این عداوت ابلیس با شما هست.
حالا ربنا ظلمنا اینا آدم و حوا داشتن صحبت میکردن.
بله
بایی دوست که این قالت بکوام من رو همون انسان ها باشن، نوع انسان
اهدتو من و شما که نبودیم اون وقت که فقط یه آدم بود و یه هم بود. آخه نسلی ندارن. الان آدم و حوا حتی بر اساس بعضی روایات چند ساعت است که اینا رفتن توی بهشت. میگه صبح رفتن، عصرم نشده، زدن دری فلانشون بیرونشون کردن، تموم شد. توجه کردیم؟ بنابراین چند ساعت است که از این ماجرا هنوز شکمی حوا بالا نیمده که شما بگون حوا باردارم هست. خیلی خوب، بنابراین دو تا آدم و حوا بیشتر نیستن. واخ اه به تو جمعه، یعنی اونو مالی بعد میگو. نه این بعض، بعضو کم لبعض، بعضی از شما با بعض دیگر دشمنی. بعضو گفتم ابلیسه، ولی بعد ابلیس، ابلیس شد صاحب قبیله. ابلیس الان اعوان انصار داره، تنها که نیست. هاکذا بعضی هم که آدم و حوان، آدم و حوا که مردن، لکن نسل آدم و حوا چه داره؟ استمرار داره. خب ابلیس و قبیلهو، این قبیلهو بعدش میان، موقع آیه نیست، با آدم و حوا دشمنن. خب شما نگون خیلی خوب، ابلیس بود و آدم و حوا، ابلیس که هنوز هست، چون قال رب به ما چی؟ گفت که خدایا به من مهلت بده، خدا بهش مهلت داد، ابلیس هست. آدم و حوا مردن، در قصه دشمنی یه طرف که از بین برود، دشمنی خود به خود چه میشه؟ نابود میشه. گفتم نه استمرار داره. چرا؟ چون آدم و حوا فرزندانشون هستن، ابلیس هم از یکی تبدیل شد به قبیله، به اعوان و انصارش، و الان این قبیله ابلیسیان با قبیله آدمیان چه دارن؟ دشمنی دارن. اونی که گفتم اشتباهی رو معنی نکنید، کسی به شما نگه آدمیان با آدمیان دشمنی دارن. آدمیان با آدمیان دشمنی ندارن، ابلیسیان، قبیله ابلیسیان با قبیله آدمیان دشمنی دارن. این را چه داریم معنی میکنیم؟ اون دشمنی اول فقط مال اون دو تاست، اون سه تا، ابلیس و اون دو تا. ولی آدم و حوا مردن تموم نشد، چون آدم و حوا که مردن فرزندانشون نشستن جاشون، پس عداوت چی پیدا کرد؟ استمرار پیدا کرد. ابلیس پس چی؟ ابلیس هم رشد میکنه، ابلیس هم قبیله داره، اعوان داره، انصار داره، چه دارد؟ پیاده نظام دارد، خودش یکی بود. اولا ابلیس از جن است، جن قابل تولید نسل هست، توجه کنید. لا اله الا الله، خود خار فلانش بلده چجوری، تو نمیخوام. ابلیس چه داره؟ ابلیس جن دیگه، از جن و جن تکثیر دارن، تو نر و ماده دارن. ابلیس یکی بود، خودش یکی بود، مثل آدم که یکی بود. ولی آدم چجوری بعد یه زن پیدا کرد، زوج پیدا کرد؟ ابلیس از جن است، جن مذکر و مؤنث دارن، نکاح دارن، تولید نسل دارن. بنابراین ابلیس تکثیر پیدا کرد، اولاد پیدا کرد. حتی توی روایتی هست که در میان اولادش یه موحدم هست، یعنی یک، بله روایتش رو نگاه کنید تو همون کتاب ابلیس آوردم، که یکی از اولاد ابلیس او برمیگردد و اقرار به ربوبیت خدا میکند و صالح میشد، با اینکه اولاد ابلیس است. یعنی چون اونا جنن، جنن مثل من و شما تکلیف دارن. وقتی تکلیف دارن، همون جور که مثلا پسر یک پیامبری میشینی تواند چه بشد؟ پسر نوح بشود. دختر ابلیس هم میتواند چه بشود؟ مؤمن بشود. و تو یه روایت داریم که یکی از اولادش مؤمنم شده است و برگشته است.
خب محمد ابن
و لکم فی الارض اجازه و لکم فی الارض مستقر. خب قضاء دوم الهی، پس قضاء اول عداوت ابلیس با بنی آدم، قضاء دوم و لکم فی الارض مستقر، شما بنی آدم محل استقرارتون زمین است. مستقر لکم خبر مقدم، مستقر مبتدای مؤخر. مستقر مستر میمیست، استقرار یعنی مکس، ماندن شما در زمین است، مکس شما در زمین است. اینم مطلب دوم، یعنی زمین میشد چی؟ شما گهواره شما، محل سکونت شما در کرتل. حالا چیه این؟ اول آدم است که داره خلقت آدم. و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. و متاع معطوف بر مستقر است. متاع اطلاق می شود بر ما یتمتع به و ینتفع به، هر چیزی رو که شما می توانید ازش نفعی ببرید، استفادهی ببرید، بهش متاع گفته می شه. می گد و زمین برای شما متاع است الهین. الهین، هین یعنی وقت، چه وقت قصیر باشد چه طویل، اطلاق هین بهش صحیح است. الهین یعنی الی آخر الحیات دنیاویه، تا پایان زندگی دنیا شما فرزندان آدم رو این زمینید، زمین گهواره شماست، محل سکونت شما، استقرار شماست و شما وسائل و کالاها و اون چی هم که ازش نفع میبرید از دل این زمین برای خودتون میتوانید چه کنید؟ بیرون بیارید و استفاده کنید و تولید کنید. قال فیها تحیون. شیطونم در زمین، در آسمان که نیست، در بهشتم که نیست، کجاست دیگه؟ بحلو من و شما رو زمین. قال فیها تحیون، شما در زمین، باز قضاء دیگر الهی، در زمین زندگی میکنید، تعایش دون در زمینه، زندگی دون بر روی زمینه. شما کیا؟ شما بنی آدم، زندگی دون بر روی زمین است. و فیها تموتون، میمیرید و در زمینم دفن میشید. پس فیها در زمین زندگی می کنید، حیاتتون بر روی زمین است و حیاتتون زندگی، اعاشه، عیشتون، زندگیتون روی کره ارضی است. رو همین کره ارضی هم می میرید، از دنیا میرید. و فی و منها تخرجون، و از این کره ارضی هم اخراج میشید. اخراج شدن از زمین، این دیگه اخراج چی؟ یوم البعث و نشوره. زندگیمون رو زمین، مرگمونم رو زمین، دفنمونم در زمین. بعد یوم البعث و نشور، روز قیامتم از رو زمین اخراج میشیم، میارندمون بیرون. توجه فرمودید؟ پس بنابراین و منها تخرجون، تخرجون مضارع مجهوله دیگه، فاعلش رو لعظمت ذکر نکرده است که خداونده، چون فاعل اخراج و بعث و نشور ذات حق است. اخراج به واسطه روز معاد و قیامت است. نکتش تو منهاشه، تو دوتا قبلی ها گفت فیها، به تخ رجون که رسید گفت منها، یعنی ابتدای بعث و نشور از زمین است، نه دنبالش هم رو زمین باشد. سرت و من البصرت الال کوفه. من ابتدایی است، ابتدای بعث و نشور زنده شدن مرده ها. مرده ها کجان؟ تو زمین هم. از تو زمین زنده میشن و اخراج میشن، بیرون میان. این آغاز بعث و نشور. خب حالا که بیرون آمدن، آیا جهنم رو زمین است؟ بهشتم روی زمین است؟ از این آیه استفاده میشد؟ نه. منش من ابتدایی است، ابتدای بعث و نشور از زمین است. از زمین که در آمدی هم بهشت جای دیگری است، هم چی؟ هم جهنم جای دیگری است. بنابراین این آیه اشاره دارد که بهشت و جهنم اینا بر روی کره ارضی نیست، چون اگر رو کره ارضی بود باید میگفت فیها، نگفت فیها، گفت منها. منشم من ابتدایی، سرت و من البصرت الالکوفه است، یعنی از زمین سیر تکاملی انسان، نه سیر معاد از رو زمین شروع میشه. آغازش به زنده شدن مرده هاست، از رو زمین که اینا زنده شدن ثم انتقال پیدا میکنن، اما به جهنم اما به بهشت. و نه جهنم و نه بهشت روی کره ارضی نیست. بنابراین بله ها که بله هر ستا بله هر ستا به زمین برمیگرده. بله و بنابراین بدایت سیر در عالم آخرت از زمین است، ولی نهایتش بر روی زمین نخواهد بود. پس بهشت و جهنمی بر روی زمین نیست. کجاست؟ بهشتش هم انشاءالله میریم میبینیم، جهنمش هم نمیرین. و صلی الله علی محمد.
یه سری اتوبوس های میزنن، یه چه هایی ست باش دارده به هیچ برو بودن یه آتیشش نزید.
بله بهشت و جهنم هست، ولی زار رو کل یه ارضی نیست، چون اگه بود که پیداش میکرد.
بله کدوم؟
بله بلاخره تو بله میان
دهتنش
بله یخته اسمش بده سا
بله
بده بعد نیست اسمش بله
بام هست
سر پسند آورد کنیم، سر پسند آورد کنیم.